ساعت 10 این رادیو فرداست. در درگیری‌های تازه میان گروه‌های سنی و شیعه در یمن 12 تن کشته شدند. هزاران تن از کارگران ایران با امضای تومار به وضعیت اقتصادی خود اعتراض کردند و فائزه هاشمی بازداشت شد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، در درگیری‌های تازه میان قبایل شیعه الهوتی و گروه‌های سلفی در شمال یمن روز شنبه 12 تن کشته شدند. سال پیش در نبردهایی که میان دو گروه اسلامی در استان سعده در شمال یمن رخ داد، 200 تن جان خود را از دست دادند. طرف‌های درگیر در زد و خوردهای روز شنبه که در استان عمران رخ داد، از راکت و تیربار استفاده کردند. بنابر گزارش‌ها، ساکنان شهر ردا در استان عمران در پی درگیری‌های خیابانی روز گذشته فعالیت‌های روزمره خود را متوقف کرده‌اند. شیعیان الهوتی اکنون با هواداران علی عبدالله صالح رهبر پیشین یمن متحد شده و بر سر بخش‌های مهم اقتصادی شمال یمن با گروه‌های سلفی رقابت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماره زیادی از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی خود، به گرانی و دستمزدهای پایین اعتراض کردند. شماره امضا کنندگان این تومار 10,000 نفر ذکر شده و در آن گفته شده است در حالی که قیمتها 10%ها بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 1390 تنها 13% افزایش یافته است و بسیاری از کارگران به علت قطع یارانه ها و تعطیلی کارخانه ها بیکار شده اند. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد فائزه هاشمی شنبه شب بازداشت شد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 ماه حبس دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت وی را به منظور اجرای این حکم اعلام کرده است. دی ماه سال پیش قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد. در همین حال خبرگزاری مهر از تجمع گروهی که دانشجو خوانده شده اند در فرودگاه بین‌المللی تهران به منظور تقاضا برای بازداشت مهدی هاشمی گزارش داد. پیشتر خبرهایی مبنی بر بازگشت فرزند رئیس جمهوری اسبق ایران در روز شنبه منتشر شده بود، اما خبرگزاری مهر بدون ذکر سرانجام سفر مهدی هاشمی به وجود گزارش‌های زد و نقیضی از ورود وی به ایران خبر داده است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. احمدی نژاد روز چهارشنبه 5 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در همین حال خبرها حاکی است آمریکا به 20 تن از همراهان محمود احمدی نژاد در هیئت 160 نفره ایرانی در این سفر ویزا نداده است. در این میان نام برخی مقام‌ها، شماری خبرنگاران و تیم‌های حفاظت و تشریفات ذکر شده. و خبر آخر این که مقام‌های دولت لیبی شنبه شب اعلام کردند تصمیم دارند گروه‌های شبه نظامی و مسلح را که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند خلع سلاح و منحل کنند. خب در این بخش میرسیم به پخش برنامه دریچه که به مسائل حقوق بشر در ایران میپردازد. بنابراین میکروفون رو میسپارم به همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از وضعیت یک روزنامه‌نگار زندانی. عیسی سحرخیز که از حدود 3 هفته پیش در زندان دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، از 3 هفته پیش در پی انتقالش به زندان در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، درباره وضعیت پدرش اینطور میگه:
بعد از 21 روز که ایشون اعتصاب غذا و دارو داشتن، فشارشون میاد پایین، میرسه به 8، مدام سرگیجه پیدا میکنن و میخورن زمین دو سه بار توی زندان. این باعث میشه که ایشونو بیارن دوباره و دوباره برگرده به اون حالت اولیه بدی که داشتن. یعنی این چند ماهی که بیمارستان هست رو بودن کاملا از بین بره و دکترها باید دوباره تمام اون مراحل رو طی بکنن تا اینکه ایشون رو به حالت نرمال اولیه برگردونن. همچنین هم مثل قبل دکترها درخواست کردن که ایشون بتونه بره خونه و مرخصی استعلاجی باشه.
به گزارش منابع کرد، محمد نظری، زندانی سیاسی کردی که از حدود 3 هفته پیش با دوختن لبهاش دست به اعتصاب غذا زده، حال جسمی نامناسبی داره. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، او در اعتراض به شرایط زندان و تحمل حدود 20 سال زندان اعتصاب غذا کرده. محمد نظری 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. دادگاه محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، دوشنبه هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. او با اعلام اینکه دادگاه و محتویات پرونده‌اش غیرقانونی هستند، در دادگاه از خودش دفاع نکرد و گفت که نتیجه این دادگاه از پیش مشخصه. این فعال سیاسی 74 ساله که مدت 7 ماه زندانی بود، به گفته وکیل مدافعش متهم شده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای مهندس محمد توسلی، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در تعقیب برخوردهای امنیتی که باعث شد با یک دادگاه غیرقانونی و به شکل غیرعلنی مواجه شدند، که جالب بود این پرونده اتهامی که برای ایشون گشوده شده مربوط است به بازداشت خرداد ماه سال 88 ایشون، پرونده‌ای که قاضی اون حیدر فرد بود و جالب بود که بازپرس این پرونده هم این پرونده رو مختومه اعلام کرده. اما در حال طنز نظام قضایی در ایران این هستش که آقای حیدری فرد که خودش از جمله متهمان فاجعه شهریزک بود، در کنار آقای مرتضوی بعد از یک دوره برخورد و البته بازش مختصر حالا آزاد شده و پرونده که از طرف بازپرس مختومه اعلام شده، حالا در یک روند غیر حقوقی با یک دادگاه غیرقانونی مواجه میشه و آقای مهندس توسلی احضار شدن برای این دادگاه، که البته هم آقای مهندس توسلی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، از دفاع در دادگاه خودداری کردند و اعلام کردند که هیچ دلیل وجود نداره که به این اتهامات در یک دادگاه به صورت غیرعلنی بدون حضور هیئت منصفه پاسخ بدن، به ویژه اینکه فقط این روند قضایی بخش از یک پرونده امنیتی است برای اعمال فشار بر ایشون و نهضت آزادی ایران.
و چند خبر از فعالان دانشجویی. سعید آقاپور 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش در تهران بازداشت شده و هنوز از علت بازداشت و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست. سروش ثابت هفته پیش برای گذراندن حکم 2 سال زندانش روانه زندان اوین شد. اتهام این فعال دانشجویی اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی عنوان شده. امیر گرشاسبی هم فعال دانشجویی دیگریه که 1 هفته پیش برای اجرای حکم 3 سال زندانش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به زندان اوین رفت. میراکو خیاط، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، هم هفته پیش در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال دانشجویی هم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور عنوان شده. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت ساکن سوئد، درباره وضعیت این فعالان دانشجویی توضیحات بیشتری میده.
متاسفانه همزمان با شروع سال تحصیل جدید در دانشگاه کشور شاهد این بودیم که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بیرون از دانشگاه فشار بر دانشجویان افزایش پیدا کرده. آقای سعید آقاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران، متاسفانه روز 23 شهریور ماه بازداشت شدن. ماموران امنیتی به خونه پدری ایشون مراجعه میکنند و ایشونو بازداشت میکنند و یک سری مدارک و لپتاپ و وسایل ایشون هم با خودشون همراه میبرند و توضیحی هم در مورد علت بازداشت آقای آقاپور ارائه نمیدن. هنوز هم از وضعیت دقیق ایشون متاسفانه اطلاعی در دست نیست. آقای امیر گرشاسپی، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه شیراز و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه که پیش از این به 3 سال حبس محکوم شده بود، خودش رو برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرده. از طرف دیگه آقای سروش ثابت هم که از دانشجویان دارای مدال در المپیادهای کشوری بودن و رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد رو هم داشتن، برای اجرای 2 سال حبس تعزیری ایشون هم خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن. در کنار این موارد البته ما شاهدیم بودیم که برای آقای دیاکو خیاط، دانشجوی دانشگاه تهران، هم حکم 5 سال حبس تعزیری در دادگاه اولیه صادر شده. هومن طاهری از بچه های دانشگاه پلی‌تکنیک هم در جریان حمله به امدادگران کمپ سرند بازداشت شد و متاسفانه الان در بند انفرادی 240 زندان اوین نگهداری میشه و از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست.
حکم زندان کوهیار گودرزی، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 5 سال زندان و تبعید به زندان زابل به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. پیمان عارف، فعال سیاسی، در پی شکایت معاون دادستان تهران بار دیگه احضار شد. مطابق احضاریه‌ای که وکیل مدافعش دریافت کرده، او باید روز شنبه اول مهر ماه در دادگاه حاضر بشه. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ها عنوان شده. سامان نسیم و منصور آروند، 2 تن از شهروندان کرد، هفته پیش در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند. اتهام این 2 فعال سیاسی کرد محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره اتهام و حکم این افراد توضیحات بیشتری میده.
به محض اینکه این افراد فعالیتی داشته باشند، به اتهام محاربه محکوم میکنن. با توجه به احزابی که این افراد متهم شدن به فعالیت به نفع این احزاب، اکثرا منحله شدن و فعالیتشون رو غیر قانونی اعلام کردن سالها، هر فردی، هر شهروندی به نفع این احزاب فعالیتی داشته باشه یا هواداری کنه یا عضویت داشته باشه، حکم محاربه محسوب میشه و حکم محاربه هم معمولا اعدام هستش. با توجه به نظر نهادهای امنیتی معمولا حکم صادر میشه. اکثر این محکمه ها به صورت نهانی و پنهانی هستند. در 9 ماه اخیر 6 حکم اعدام صادر شده. صدور این احکام توجیه امنیتی نداره، توجیه قانونی هم نداره.
در 47th اجلاس شورای حقوق بشر که در شهر ژنو در حال برگزاریه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 16 کشور از جمله ایران رو به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرد. ناوی پیلای با تاکید بر این که بازداشت، تهدید و آزار و اذیت منتقدان در دراز مدت جواب نمیده، از این کشورها خواست در زمینه حقوق بشر تلاش بیشتری کنند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که برای شرکت در این اجلاس به شهر ژنو سوئیس رفته، درباره موارد مطرح شده درباره ایران اینطور میگه.
در گزارش خانم پیلای دادن، یه بخشش مربوط به ایران هست، مربوط به مسئله اعدام ها در ایران. ایشون اشاره کردن به اینکه اعدام ها در ایران پرشمار هست، اعدام به ملأ عام صورت میگیره و اعدام های سیاسی وجود داره. موضع‌گیری جمهوری اسلامی برخلاف گزارش خانم پیلای این بودش که تنها کسانی که در ارتباط با مواد مخدر باشند اعدام میشوند و با این سخنان کتمان کردن یا نفی کردن مسئله اعدام سیاسی که اثر شمس هست و همه آگاه هستند که در ایران صورت میگیره. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.